با درود فراوان به خبرهای امروز دوشنبه 26 ماه ژوئیه برابر با 4 مرداد ماه توجه فرمایید. اتحادیه اروپا امروز شدیدترین تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی را تصویب کرد که از فردا به مرحله اجرا در می‌آید. وزیران خارجه 27 کشور از اتحادیه اروپا امروز دوشنبه در بروکسل پایتخت بلژیک دور هم گرد آمدند و تحریم‌های شدیدتر و جدیدی را علیه جمهوری اسلامی به تصویب رساندند. به گزارش منابع خبری بسیاری از بخش‌های اقتصادی و صنایع نفت و گاز و حمل و نقل ایران مشمول این تحریم‌ها خواهد بود. بر اساس این تحریم‌ها فعالیت بانک‌های ایران در اروپا ممنوع خواهد شد و فروش و صدور کالاها نیز به ایران با سختی‌های بیشتر نسبت به قبل انجام می‌گیرد. خبرگزاری فرانسه امروز از گزارشی نوشت بر اساس این تحریم‌ها هر گونه سرمایه‌گذاری، فروش و انتقال تجهیزات در زمینه‌های گاز و نفت به ایران ممنوع خواهد شد و تمام کشتی‌های حامل کالا به جمهوری اسلامی از سوی کشورهای دیگر مورد بازرسی قرار می‌گیرند. در همین حال صدور ویزا برای برخی از چهره‌های سیاسی و حکومتی به ویژه اعضای سپاه پاسداران و فرماندهان سپاه ممنوع خواهد شد. کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا امروز تحریم‌های جدید علیه جمهوری اسلامی را جامع، شدید و فراگیر توصیف کرد. در پی افشای هزاران سند طبقه بندی شده از جنگ در افغانستان، جمهوری اسلامی متهم به ایجاد عملیات تخریبی و بی‌ثباتی در این کشور شد. شبکه‌های رادیو تلویزیون اروپا امروز خبر افشای بیش از 93,000 سند سری ارتش آمریکا درباره جنگ در افغانستان را پخش کردند. در این اسناد بخش‌هایی به نقش جمهوری اسلامی در بی‌ثبات کردن افغانستان اختصاص یافته است. این اسناد و مدارک از طریق روزنامه‌های نیویورک تایمز، گاردین و مجله آلمانی اشپیگل در اختیار رسانه‌ها و خبرگزاری‌های بین‌المللی قرار گرفته است. وبسایت ویکی لیکس که معمولاً خبرهای پشت پرده را افشا می‌کند، اسناد محرمانه را از طریق مطبوعات منتشر کرده است. جیمز جونز، مشاور امنیت ملی آمریکا، دیروز در واکنش به انتشار اسناد محرمانه و نقش جمهوری اسلامی در بی‌ثباتی افغانستان گفت: افشای اطلاعات محرمانه که می‌تواند جان آمریکایی‌ها و متحدان این کشور را در معرض خطر قرار دهد و امنیت ملی آمریکا را تهدید کند، به شدت محکوم است. در بخشی از اسناد محرمانه به نقش دولت‌های ایران، پاکستان در کمک به طالبان برای حمله به نیروهای آمریکایی و ناتو اشاره شده و آمده است که در ماه مارس 2009 میلادی یک گروه 100 نفره از نیروهای غیر افغانی طالبان به منظور انجام عملیات انتحاری از خاک ایران وارد افغانستان شدند و رژیم جمهوری اسلامی گام‌های تازه‌ای در بی‌ثباتی افغانستان برداشته است و از کشور و از شورشیان طالبان حمایت مالی، تسلیحاتی و آموزشی کرده است. برخی از نیروهای امنیت پاکستان متهم به همکاری با طالبان شدند. منابع خبری از استان خوزستان گزارش دادند در جریان بروز انفجار شدید در تأسیسات پتروشیمی خارک در استان بوشهر که جمعه شب گذشته روی داد، دست کم 7 تن کشته و 11 تن مجروح شدند. روز شنبه کمیته بحران در استان بوشهر تشکیل جلسه داد تا چگونگی بروز انفجار ناگهانی در تأسیسات پتروشیمی را بررسی کند. دیروز غلامرضا کشکار مدیر کل بحران استان بوشهر گفت آتش سوزی تا ظهر روز یک شنبه ادامه داشته است. در همین حال وزارت نفت جمهوری اسلامی اعلام کرد که هنوز علت انفجار مشخص نیست. مجتمع پتروشیمی خارک سالها قبل از انقلاب اسلامی در سال 1348 در زمان روانشاد محمد رضا شاه پهلوی راه اندازی شده بود. در انبار سازمان تملیکی استان سیستان و بلوچستان آتش‌سوزی بزرگ روی داد که بر اثر آن طبق ادعای خبرگزاری‌های دولتی جمهوری اسلامی یک کارمند این سازمان در آتش سوخت و جان سپرد. در ادامه ناآرامی‌ها در سیستان و بلوچستان و گسترش خشم مردم علیه اقدامات سرکوبگرانه جمهوری اسلامی احتمال می‌رود که سازمان تملیکی که یک ارگان دولتی است به طور عمد به آتش کشیده شده باشد. این احتمال نیز وجود دارد که چون اموال گمرکی توسط عوامل انتظامی و بسیج به غارت برده شده، این آتش سوزی نیز برای سرپوش گذاشتن روی سرقت اموال گمرکی به طور عمدی انجام گرفته است. فرمانده کل سپاه پاسداران جمهوری اسلامی سرلشکر محمد علی جعفری به بروز شکاف میان پاسداران جمهوری اسلامی اعتراف کرد و به طور غیر مستقیم از پیوستن گروهی از فرماندهان سپاه پاسداران به جنبش سبز ابراز نگرانی نمود. فرمانده کل سپاه پاسداران در پاسخ به این پرسش که چرا با پاسداران حامی فتنه برخورد نشده است گفت آنان قانع شدند که حرکتشان اشتباه بوده و این بهتر از برخورد فیزیکی و حذف آنهاست. این نخستین باری است که یک فرمانده سپاه پاسداران به حمایت شماری از سپاهیان پاسدار از مردم و مخالفان دولت احمدی نژاد اعتراف میکند. جزایری از فرماندهان سپاه پاسداران که معاون فرهنگی و تبلیغات دفاعی ستاد کل نیروهای مسلح است در مصاحبه با باشگاه خبری خبرگزاری وابسته به سپاه به نام توانا گفت آمریکا فقط میتواند نخستین شلیک را انجام بدهد، اما قطعا آخرین شلیک کننده نخواهد بود. فرمانده سپاه پاسداران که با تحریم‌های شورای امنیت تمام اموال و دارایی‌های او بلوچه خواهد شد گفت تحرکات اخیر آمریکایی‌ها بلوف سیاسی است و آمریکا قادر نیست به اقدام عجولانه علیه جمهوری اسلامی دست بزند. از سوی دیگر مهدی کروبی از رهبران معترضان به انتخابات در مصاحبه با سایت خبری بی بی سی لندن به پرسش‌های این سایت در ارتباط با فعالیت سپاه پاسداران و تأثیر تحریم‌های بین‌المللی بر بخش خصوصی و زندگی مردم پاسخ داد. وی در این باره گفت واگذاری پروژه‌های عمرانی بدون برگزاری مناقصه به سپاه، فروش سهام برخی از شرکت‌های دولتی مانند مخابرات و فروش اموال بدون مزایده و رعایت تشریفات قانونی علاوه بر فراهم کردن بستر فساد موجب خروج و تضعیف بخش خصوصی و به تبع آن خروج سرمایه‌های بخش خصوصی از کشور شده است. کروبی گفت دولت احمدی نژاد مرهون دخالت و تقلب آشکار نظامیان در هر دو دوره است که طبیعی است که دولت برآمده از کودتای انتخاباتی در راستای اهداف آنان قدم بردارد. میرحسین موسوی از مخالفان احمدی نژاد و معترض به انتخابات تقلبی در جمهوری اسلامی امروز گفت در صورت ادامه تحریف‌های تاریخی در مورد جنگ ایران عراق ناگفته‌های از دوران جنگ و از جمله دلایل کنارگیری خود از سمت نخست وزیری در سال 1367 را بیان خواهد کرد. میرحسین موسوی گفت آن وزیر سابقی که خود می‌داند چگونه به این جانب تعمیل شد حالا می‌گوید که اگر امکانات دولت در اختیار جبهه ها قرار می‌گرفت ما بغداد را فتح می‌کردیم. بنده می‌گویم اگر دولت را در اختیار می‌گرفتید بر سر کشور همان می‌آوردید که در طول مدیریت خود بر سر بیت المال و اموال مستضعفان و یتیمان در بنیاد مستضعفان آوردید. علی‌رغم ادعای مسئولان جمهوری اسلامی که تلاش می‌کنند آب آلوده تهران را سالم اعلام کنند، انوشیروان محسنی نایب رئیس دوم کمیسیون بهداشت مجلس گفت دادن آب جنوب شهر تهران به نوزادان ممکن است باعث خفگی آنها شود. فرشته حلیمی همسر محمد مصطفایی وکیل دادگستری و از فعالان حقوق بشر دستگیر شد. وی برای انتقال خودروی همسرش در نزدیکی دفتر این وکیل دادگستری دستگیر شد. فرهاد حلیمی برادر همسر مصطفایی نیز که همراه خواهرش بود دستگیر و زندانی شده است. منابع خبری گفتند چون ماموران امنیتی نتوانستند محمد مصطفایی وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر را دستگیر کنند، همسر و برادر همسرش را به عنوان گروگان دستگیر کردند تا وی خودش را به دادگاه معرفی کند. هنوز روشن نیست که آیا مصطفایی وکیل دادگستری پس از مراجعه به زندان اوین و 4 ساعت بازجویی بازداشت شده است یا خیر. و سرانجام این که صدها تن از مالباختگان پروژه انبوه‌سازی مرسوم به شفق امروز در برابر دادگستری کل استان تهران در میدان عقد دست به تجمع اعتراض‌آمیز زدند و خواستار بازگرداندن سهام خود از این پروژه شدند. شاهدان عینی گفتند که در این تجمع برخوردهایی روی داده است و تظاهرکنندگان به ساختمان دادگستری حمله کردند و شیشه‌های آن را در هم شکستند.